من اومدن گفتن، آقای جنتی اینو گفت، آقای ناطق گفت، دیگران گفتن که رأی من یک مجتهد با مشتسن باقبون یکیه. برابری میخوام بهتون بگم مردم برای اینا ابزارن. چجوری مردم رو میشه فریب داد و وادارشون کرد برن به آقای حسین رأی بدن؟ اصولا نظامی که مبتنی بر مردم سالاری و دموکراسی باشه، جایی در اندیشه اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی ندارد و اینا همه دکان و حق بازی است. و به اعتقاد من اینی که شما راجب لپ حسن آقای خمینی میگید، یا راجب آقای خسرو خوبان روحالله حسینیان و سوابقشون، یا آقای فلاحیان، در هر کشوری اگر اندک نظم دموکراتیک وجود داشت، در همین پاکستان پرونده های دزدی آقای نواز شریف، آقای آصف زرداری، اینا ریخته شد بیرون، روزنامه جنگ، روزنامه های دیگه چاپ کردن، در تلویزیون ها گفتن. ولی در جمهوری ولایت فقیه طبیعتاً افرادی دارای حریم میشن، منتها گاهی اوقات در دعواشون این حریم رو میشکنن. یه موقعی آقای رفسنجانی شیخ و رئیس حضرت آیت الله رفسنجانیه، یه موقعی هم تبدیل میشه به شیخ عین ه و راجبش مینویسن که دخترشون اینجوریه، پسرشون اینجوریه، خودشون اینجوریه. این است که در جمهوری اسلامی ارباب مستبد خطکشی میکنه که چه کسانی دارای حریمن. این حریم البته با تغییر مواضع آدمهای حریم ها تغییر میکنه. شما امروز راجع به اسقر حجازی کسی جرأت نداره اسمشو بیاره. اسقر حجازی واقعا سلطان بیتاج و تخته، حریم داره، کسی اشارهی به اسقر حجازی بکنه دودمانش به باد میره. الان آقای حداد عادل شده جزء اهل بیت، کسی نمیتونه با آقای حداد عادل بگه آقا این رفتاری که تو در دیدار با حسنی مبارک کردی در شأن رئیس پارلمان ایران نبود، که عین یه آدم بدبخت جلوش نشستی با دست بسته و دست به سینه. به این ترتیب خطکشی ها رو رهبر میکنه، مشخص میکنه چه آدمای دارای حریمن، هر زمانم لازم بدونه این حریما رو میشکنه. چه ها که با آقای خاتمی نگفتن، اگر سیادت رو بگیرن ایشون هم سید بود، از بیت روحانی سرشناسی بود، ولی دیدیم چه حرفایی رو حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای در کیهان نوشت، چه حرفایی رو در سایت های دیگه نوشتن. خانم فاطمه رجبی اهانت هایی رو کرد که اگر در مثلا نسبت به آدم های دیگری میشد این خانم رو دار میزدن، اما اون آدم ها چون از چشم ولی فقیه نایب امام زمان افتاده بودن، بنابراین خب اشکالی نداشت که بهشون حمله بشه. نکاتی رو که من یادداشت کردم بهش اشاره بکنم، یکی این بود که آقای اکبر گنجی در آلمان در برلین مصاحبه ای کرد و خیلی معقول اشاره کرد که آقای خمینی الان سهم تاریخه و حقا ایشون رو به عنوان یک اثر ماندگار باید به موزه تاریخ سپرد. دیدی چه بلایی به سرش آوردن و در ایران ایشون بخشی از اتهاماتش راجع به همین محور بود که محاکمم شد. امروز عملاً آقای خمینی به موزه سپرده شده، به این معنا که هر زمان نیاز دارن میرن گرد و غبار رو میزنن، آقای خمینی رو میکشن بیرون، حضرت امام چنین فرمودن، نهضت آزادی رو میخوان راه ندن. همین شیخ علی اکبر محتشمی که برای عماد مقنی تروریست سینه میزنه و شیخ اصلاحات اسمشو گذاشتن، همین آقا به استناد یک نامه جعلی دائم اومده گفته، ازش نقد کردن، نهضت آزادی رو امام رد کرده. خب امام کار بدی کرده در اون زمان، آیا چون امام رد کرده نهضت آزادی تا ابد باید یک جمعیت محذور و غیر قابل انتخاب باشه؟ اینجاست که به امام احتیاج دارن استناد میکنن. اونجایی که باز نیاز دارن میان میگن مگه آقا حکم حکومتی نداد؟ این مسجدی که در مشهد به امر آقای خامنه ای ویران کردیم چون اسباب اختلاف مسلمین بود، سنی و شیعه نداره، باید در اونجا مسجد مال همه باشه. اگر حسینیه گرابادیا رو زدیم چون اسباب فتنه بود و امام اجازه دادن مسجد رو خراب کنیم، حسینیه رو بکنیم، خود حرم اماما رو بزنیم بره اگر اسباب فتنه بشه. امام حتی گفتن حج رو متوقف کنیم. اما جای دیگه که گریبانشون رو میگیریم میگیم مگه امام نگفتن نظامیان در انتخابات در سیاست دخالت نکنن؟ میگن نه، امام منظورشون اون نبود. این پاسدارانی که پاسداران انقلابن باید هم درباره سرنوشت انقلاب و ملت سخن بگویند. اگرم میخوان بیان در سیاست کاری نداره، اینا دوستان و برادران میان میرن تو سیاست دوباره برمیگردن لباس نظامیشون رو میپوشن. مگه آقای ذوالقرن نبود؟ حضرت آقا گفتن بره وزارت کشور، بعد گفتن برگرد لباس نظامی تو بپوش بیا. یعنی با امام خمینی یه بازیچه ای درست کردن، هر روز دلشون میخواد امامو علم میکنن، استناد بهش میکنن و به آن مستند میآیند و سیاستهای خودشون رو اعمال و توجیه میکنن.
آقای نوری‌زاده من یک سوال همینجا دارم، وقتمون هم کوتاست تا خبر. ببینید خود آیت الله خمینی در این حال فرمانده کل قوا بود.
بله.
خب این اصلا نقض همون حرف خود ایشون هست که نظامی‌ها در سیاست دخالت نکنن، یا بالعکس وقتی این تضاد در خود رهبری هست چطور میشه توقع داشت از پاسداری که به هر حال هر کار دفاع کرده از نظام از ایران یا هر چیزی چرا نباید حق خودش بدونه در سیاست دخالت کنه؟
ببینید اما آقای خمینی در عمرش یه پلخمون هم به قول مشهدی ها نزده بود، یه تیرکمون هم نزده بود و اصلا نمیدونست فرق بین تانک و توپ چیه، شد فرمانده کل قوا. این آقای خامنه ای هم که خیلی علاقمند بود به اسلحه، وقتی شد نماینده در وزارت دفاع پرید پشت تانک. ایشون هم اگر چهار تا بذاری کنارم نمیدونن، اما قانون اساسی رو طوری تنظیم کردن چون ایشون امام المسلمینن، بنابراین فرمانده کل قوا هم هستن. خب از این نظر یک مقام نمادین دارد، البته فرماندار رو ایشون عوض میکنه میاره، ولی خب مشاورانی داره به او کمک میکنن. اما اینکه آقای خمینی گفت نظامیان در کار سیاست دخالت نکنند، در اون روز ایشون هم منظورش برادران سپاه نبود، ایشون منظورش ارتشیا بودن. چون آقای خمینی علارغم وعده هایی که به ارتشیا داد و باعث شد اونا فریب بخورن و بیان به انقلاب بپیوندن، همیشه با ارتش بد بود و با دید منفی به ارتش نگاه میکرد. منتها چون مجبور بود یا نیروی حفظ بکنه تا سپاه تکمیل بشه، بنابراین ارتش رو نگه داشتن، به خصوص هم که در اون موج چپا و غیره ضد ارتش بودن. آقای خمینی نمیخواست ارتش بیاد تو میدان سیاست، بعدم اینو تعمیم دادن به سپاه که گفتن اصلا نظامیان حق دخالت در انتخابات و در امور سیاسی رو ندارن چون امور سیاسی واگذار شده به یک مجموعه دیگری. این نظر آقای خمینی بود. به گمان من آقای خامنه‌ای هم امروز که چشم می‌بنده به روی حرف نظامیان به این دلیله که آقای خمینی دیگه تکیگاهی غیر از امنیت خانه و سپاه پاسداران نداره. آقای خامنه‌ای به هیچ کس اعتماد نداره، نه راستا، نه چپها، نه اصلاح طلبا، نه هاشمی، نه روحانی، نه خاتمی، نه حتی مؤتلفه، به هیچ که اعتماد نداره. الان معتمدان نزد آقای خامنه‌ای چند تا فرمانده سپاهن و چند تا آدم امنیتی، به همین دلیل هم چشم می‌بنده میگه سپاه هم مداخله بکنه.
ببینید در کشورهای جهان سومی و خصوص مثل ما که نهادهای مدنی ضعیفن، قدرت برهنه به قول برتان راسل نیروی نظامی اگر وارد سیاست شه با سازمان‌های بزرگی که نظامی‌ها دارن، نه به لحاظ فردشون، این که شما فرمایید یک فرد نظامی رو هیچ کس مخالفتی نداره بره رأی بده یا حتی بخواد بره کاندیداشه لباس ژنرالیشو در بیاره، حرفی که در پاکستان به مشرف میزدن بیاد بره کنار سیاستمداره یا مثل ژنرال آیزنهاور در امریکا. اما با حفظ ژنرال بودنش، نیروی نظامی قشون و اسلحه پشت سرش باشه وارد سیاست شه، به راحتی بقیه رقبا رو کنار میذاره، آنچنان که همجوری که آقای نوری‌زاده میگن آقای خامنه‌ای در واقع برای این چند سال گذشته برای اینکه مخالفین خودش رو به خصوص در جنبش اصلاحات کنار بگذاره، ایشون نظامی ها رو به خصوص سپاهی ها رو وارد سیاست کرد و با قلع و غم و بیگیر و ببند و کنار زدن اینها رو وارد عرصه رأی و رأی‌گیری مردم کرده که حالا تازه همه دادشون در اومده.
بلکه بگردیم باز هم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد، مقدمات این انتخابات و همینطور درباره تهدیدهای تازه تهران علیه موجودیت کشور اسرائیل. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم.
با سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان می رسانم. در ایران نرخ تورم طی ماه گذشته به 17.8% رسید. روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد که طی حدود یک ماه و نیمی که گاز واحدهای صنعتی قطع شده بود، تولید بیشتر این واحدها نیز متوقف شده است. پروین اردلان بامداد امروز اول اسفند از دادسرای تهران برگه احضاریه‌ای دریافت کرده است. وی میگوید در این برگه مطلبی پیرامون علت فراخوانده شدن وی به دادیاری امنیت دادسرای تهران ذکر نشده، اما از او خواسته شده است که ظرف 3 روز خود را به آن نهاد معرفی کند. دکتر محمدی گرگانی، رئیس گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، از سوی دادستانی عمومی تهران به شعبه 6 اجرای احکام احضار شده است. وی نیز باید ظرف 72 ساعت خود را به دادستانی معرفی کند. دکتر گرگانی از فعالان ملی مذهبی است. اپوزیسیون کنیا تهدید کرده است که اگر مذاکرات میانجیگرانه به حل بحران سیاسی آن کشور نینجامد، در طی هفته آینده به راهپیمایی آرام خواهد پرداخت. با تشکر از توجه شما.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران. بیدار و هوشیار با ما هستید، اطمینان داریم، ما هم با شما هستیم. در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای صدر، 2-3 نکته بود راجع به انتخابات، من نتیجه گیریاتون.
بله، ببینید، انتخاباتی که پیش روه تا 20 روز 20 چند روز دیگه برگزار میشه، تا اینجاش به نظر من 2-3 نکته رو میشه دقیقا از توش فهمید و در واقع تفسیر کرد و جلوی چشم داشت. نکته اول این است که مسیری که آقای خامنه‌ای اومد در دوره رهبریش، ایشون شروع کرد اقشار مختلف مردم رو در سیاست به حاشیه روندن، یعنی به خصوص بعد از فشاری که رو جنبش اصلاحات آورد، یعنی دانشگاهی رو یه جور، روزنامه نگار رو یه جور، معلم یه طور، دانشجو، کارگر، اقشار مختلف رو دائما کنار روندن با خشونت و به حاشیه سیاست روندن و به تدریج قدرت مطلق شده. به دست کی؟ به دست در واقع دستگاه امنیتی و نظامی، با یه دستگاه تبلیغاتی رادیو تلویزیون واحد که شب و روز بکنه، روز و برای شب بکنه، و چند تا روزنامه ارگانش مثل کیهان شروع کردن مارک و تهمت، همه اخشار رو جایگزین کردن. آخرین گروهی که آقای خامنه ای این روزها در کشمکش است که اونها رو در سیاست مارجینال بکنه به حاشیه برونه، روحانیت رو، یعنی اگر شما میبینید جمعه گذشته آقای رفسنجانی در نماز جمعه صداش در میاد که توطئه است میخوان روحانیت از انقلاب جدا کنند، به آقای رفسنجانی بعد گفت شما یک کم دیر از خواب بیدار شدی.
خطابش به آقای خامنه‌ای
به نوعی ایشون همینو میگه، میفهمه آقای رفسنجانی که در واقع روحانیت دیگه کاری نیست. نشونش این که بازوی ستبر روحانیت که بازار بود، هیئت مؤتلفه بود، ببینید چه جوری هیچ کاره شده، چقدر با وجودی که تایی کسه رو دائما نون میکشن مؤتلفه یا هرچی میگن تایید میکنه، حتی حرفای آقای عزیز جعفری رو آقای عسکرالدی تایید میکنه، جاده میده به آقای خامنه ای که بالاخره آقای خمینی یه رهبر بود راجع به عدم دخالت نظامی ها، ایشون یه رهبر مثلا، اما بازیشون دیگه نمیدن، برای اینکه باختن قافیه رو. قدرت وقتی قرار باشه از زور مستقیم در بیاد، از دل نهادهای اجتماعی و سازمانهای اجتماعی و احزاب برآمده از این نهادها نجوشه، یا رسانه‌های گروهی آزاد، طبیعتاً اون قدرت برهنه تحمل نمی‌کنه.
اگه تو موقعی که مؤتلفه با آقای خامنه‌ای بود و این حرفا رو نمی‌زد، از دل مردم اومده بود.
نه، ولی به هر حال نمایندگی می‌کرد منافع یک بخشی از بازار رو و روحانیت رو. مؤتلفه قدرتش بیش از این که از بازارش بر بیاد، از این بر میمد که با جامعه وعاظ تهران، با جامعه روحانیت مبارز تهران، با مدرسین قم رابطه نزدیکی داشت.
مردم ایران
در مقطع خودش البته افول کرد، ولی به هر حال یک درصدی، بگیرید 10%، 15% مردم رو میتوانست نمایندگی کنه. اما الان که شما دارید مارجینال میکنید، به حاشیه میرونید، نیازی ندارید، کرسی های پارلمان رو خودتون میذارید، انتخابات هم نگرانی ندارید، یه ماشین رأی‌سازی درست کردین، آخر سر میگید 53% مردم شرکت کردن و حماسه آفریدن، و وقتی اینا رو دیگه یاد گرفتی و بعدم قدرت برهنه، دلیل نداره تحمل کنی. دلیل نداره آقای خامنه‌ای حوصله داشته باشه وقتی زور واقعی نیست. قدرت امر واقعیه، بنابراین وقتی زور واقعی نیست جلوش وایسه، دلیل نداره تحمل کنه. بنابراین نکته اول در مورد انتخابات این است که یک نقطه عطفیه به نظر من که نشون میده مسیر اقلن 14-15 ساله‌ای رو که آقای خامنه اومده به یه جایی رسیده که حالا دیگه به قول آقای دکتر نوری‌زاده ایشونه و چند تا سپاهی و یه تعداد امنیتی، خلاص با این مملکت رو میخواد اداره کنه. آخرین گروهی که داره مارجینال میکنه به حاشیه میرونه روحانیت، مقدار زیادی هم رونده به حاشیه، یعنی آقای رفسنجانی رفت سعی کرد 15 تا از مراجع رو ببینه، اینا رو بیاره میدون، اما میترسن و چیزی دستشون نیست، به خصوص این که دیگه حالا مردم هم به روحانیت آنچنان گوش نمیکنن و بسی که هفته قبل میکن. اما چیزی که البته نامعلومه در این محور اول این است که دست پنهان آقا مجتبی پسر آقای خامنه‌ای که با همین از آقای اصغر حجازی، در واقع الان رئیس آقای اصغر حجازی هم است، تا چه حد داره کار میکنه با این گروه 7 نفره سپاه، چون معروفه که آقای عزیز جعفری دست آقای مجتبی خامنه‌ای رو ماچ میکنه و این توی ظاهرا بیت آقای خامنه‌ای خیلی نشونه مهمی است، کسی بخواد بگه من وفادارم، و این هنوز اون پشت نامعلومه. ما مثل این مفسرین کمونیستا سابق از روی عکس‌ها و حرفا میفهمیدن کی جلو رفته کی عقب رفته، بعد یه خورده صبر کن، ولی محرزه که دست پسر آقای خامنه‌ای و این باند 7 نفره سپاه و دستگاه امنیتی شاید در اون بیت الان قوی ترین دسته دیگه. آقای ناطق نوری که یه موقع مثلا رئیس بازرسی بود قدرت سابق رو نداره، آقای موعظی اصلا مدت هاست اوج شده از بیت رفته و هاکس. نکته دوم به نظر من این است که از اول انقلاب آقای چالنگی این نظام چون سلسله مراتب قدرت رو دموکراتیک بازی نکرده، دموکراسی درش نبوده، دموکراسی هیچ چیز عجیبی نیست، قاعده مند کردن همین رقابت سر قدرتی که طبیعی هم هست، از اول اینو نداشته، لذا سیاست تقسیم بر دو همیشه توش بوده. اولین موج تقسیم بر دو وقتی انقلاب پیروز شد همه علیه سلطنتی ها جمع شده بودن، مسلمان ها بقیه رو حذف کردن، کمونیست ها، ملیون، دیگر ها، هر کی رو خواستن از قطار قدرت پیاده کنن یه کوپن دستش دادن، عامل آمریکا، عامل اسرائیل، ضد انقلاب اون موقع ها بود، بعدن لیبرال. گروه دوم نهضتی ها، همین ملی مذهبی ها پیاده شدن، شاید صف سوم امسال ماها پیاده شدیم از این قطار. این انتخابات این دوی خردادی ها رو آقای خاتمی و کروبی و با همه خوشرخصی که آقای کروبی به نظر من کرد، بلیت اینا رو دادن دستشون، از قطار پیادهشون کردن، خودشون خیلی زور میزنن بگن ما پیاده نشدیم، با مردم برن رأی بدن، نمیخوان تحریم کنن انتخابات. اما خیلی ساده دیدم بعضی خبرنگارا میپرسن آقا شما میگید ما بریم رأی بدیم، به کی رأی بدیم مثلا، و پایین برن بالا بیان. این انتخابات دو خردادی ها رو با همین کوپن اعلام کردن، عامل آمریکا، عامل اسرائیل، همسویی با بیگانگان، لیبرال، از قطار پیادهشون کردن و بی خودم زور میزنن. تجربه هم نشون داده هر کی اینجوری از قطار رقابت پیادهش میکنن دیگه هم سوارش نمیکنن،
سوار نمیکنن
مگر اینکه بپذیری شما بله قربان بله قربان بله قربان گو بشی بری پشت راه خامنه‌ای وایسی. این تنها راهی است که اتفاقا پاره ای از این بسیار معدود از این دو خرداری این راه رو متاسفانه انتخاب کردن، ولی بخوای وایسی حرفتو بزنی پیادت کردن. نکته سوم که به نظر من این سومی یکم زوده، ولی برمیگرد به بحث قبلیمون، اختلافاتی که در درون اصولگراها شده بی رقیب به دست آقای خامنه‌ای دارن میان، احتمالاً هم دو گروه اقلیت اکثریت درون مجلس رو تشکیل خواهند داد، همین جناح مثلا اصولگرایان فراگیر آقای لاریجانی و دمدم رضایی و اینها و اصولگرایان متحد. اما به نظر میرسه این تیم سپاهی ها و امنیتی ها که عرض کردم سرش هم به آقا مجتبی خامنه‌ای میره، اینها با دولت احمدی نژاد و شلوغ بازی های دولت آبشون توی جوب نرفته، دلخوری و دلگیری داشتن، ولی از روی لیست هنوز زوده، هنوز نیومده بیرون. حالا بعدن به انتخابات نزدیک شیم لیست و نتیجه انتخابات که در بیاد اینو دقیق‌تر میشه گفت، ولی به نظر میرسه که تا تشت آقای احمدی نژاد از پشت بون افتاده، دیگه داره میپیونده به همون امثال حسینیان و فلاحیان برای این گروه قدرت. احتمالاً اگر این رو از این انتخاب ببینیم، اون وقت میشه پیش بینی کرد برای انتخابات رئیس جمهوری سال آینده که به احتمال زیاد از رو سر آقای احمدی نژاد رد خواهد
شد. البته شما منظورتون تو ادبیات شما گاهی وقتا خوب